به نام خدا، علیرضا تبریزی هستم، روانشناس کودک. تا امروز که 19 تیر ماه هست، ما 6 گروه روانشناسی داریم توی تلگرام که هر کدومشون 200 نفر عضو داره و عملا در حدود 1200 نفر از والدین کودکان با ما همراه هستند. توی چند فایل قبلی ما راجع به حوزه های مختلف تربیت کودک و به خصوص بازی صحبت کردیم و راجع به بازی مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم که به چه شکل باید بازی کنید، نیاز به بازی به چه شکل هست، از چه سنی باید با بچه ها بازی کرد، تا چه سنی برد و باخت توی بازی ها به چه شکل باشه و غیره. امروز به ذهنم رسید که نکته رو در مورد رشد کودکان باهاتون صحبت کنم. مراحل رشد کودکان مثل بالا رفتن از یک نردبون میمونه. بچه ها اگر بخوان رشد سالمی داشته باشن یا در حوزه سلامت روان و حوزه یادگیری پیشرفت خوبی داشته باشن، باید مثل نردبون یکی یکی از پله هاش بالا برن. وقتی بچه ها نردبونی رو دارن بالا میرن و یه پله اون نباشه، پله بعدی رو به سختی بالا میرن و اگر بالا برن هم دچار خستگی زیاد میشن. توی یه مراحل رشد کودکان هم همین شکل هست. در واقع بچه ها باید این مراحل رشد رو آروم آروم و به تدریج طی بکنن و همه مراحل رو پشت سر بذارن. بچه هایی که یه مرحله رو نمیرن و سراغ مرحله بعدی میرن، ممکنه که در آینده دچار مشکلاتی بشن، هم از لحاظ رفتاری هم از لحاظ یادگیری. یکی از مراحلی که من خیلی روش تاکید دارم که این اتفاق باید تو بچه هاتون افتاده باشه، سینه خیز رفتن و چهار دست و پا رفتن هست. بچه ها قبل از اینکه راه برن حتما باید سینه خیز رفته باشن و چهار دست و پا رفته باشن و بعد شروع کنن راه رفتن و این تایم هول و هوش یک ماه بعد هر کدومش طول بکشه. بچه‌هایی که سینه خیز نمیرن، چهار دست و پا نمیرن، بعدها ممکنه دچار مشکلاتی بشن. توی سینه خیز رفتن که اتفاقاتی میفته، توی سینه خیز رفتن اعصاب جلوی در واقع بدن بچه‌ها به خصوص سلول‌های مربوط به حس لامسه حسابی فعال میشه و عملا انگار که یک ماه بچه‌ی ما داره ماساژ میگیره. تو سینه خیز و چهار دست و پا رفتن یه اتفاق خیلی خیلی مهمتر که میفته اینه که دو تا نیمکره مغز بچه‌ها همزمان شروع می‌کنه با هم فعال شدن و هماهنگ شدن. اگر دقت کرده باشین، بچه‌ها وقتی سینه خیز میرن یا چهار دست و پا میرن، دست چپ و پای راستشون رو با هم جلو میارن و دست راست و پای چپشون رو هم با هم. و هم با توجه به این که تو مغز ما دو تا نیمکره وجود داره که هر نیمکره مسئولیت و مدیریت قسمت مخالف جهت خودش رو داره، در واقع نیم کره چپ اندام های راست رو کنترل میکنه و نیم کره راست اندام های چپ رو. وقتی یه بچه دست راست و پای چپش رو توی مثلا چهار دست و پا جلو میاره، عملا دو تا نیم کره با هم دیگه فعال شده. و وقتی جهت ها رو برعکس میکنه، قسمت های مختلف دوباره دو تا نیم کره مغز فعال میشه و همینطوری که این کار رو انجام میده، مدام در واقع داره یک تمرینی میکنه برای اینکه این دو تا نیم کره با هم دیگه فعال بشن. فعال شدن این دو تا نیم کره با هم دیگه همزمان هم به یادگیری بچه‌ها کمک می‌کنه و سرعت یادگیری بچه‌ها رو بهتر می‌کنه و حتی هوش بهره بچه‌ها، یعنی بهره هوشیشون آی کیوشون رو افزایش میده و هم کمک می‌کنه سرعت عمل بچه‌ها بالاتر بره. خیلی وقت‌ها تو بچه‌های بزرگتر که می‌بینید بچه‌ها کندن و همه کار رو با کندی انجام میدن، شاید یکی از دلایلش این باشه که بچه‌ها سینه خیز و چهار دست و پا نرفتن. وقتی با اینا تمرین‌های مشابه خود سینه خیز و چهار دست و پا رو انجام میدیم، مثل رژه رفتن ضربدری، مثل دویدن ضربدری و غیره، کمک میشه که اینها سرعت عملشون حتی بیشتر بشه. حتما حتما اگه بچه هاتون سینه خیز و چهار دست و پا نرفتن، همین الان باهاشون تمرین بکنید که شروع کنن سینه خیز و چهار دست و پا رفتن. حتی اگه بچه شما الان 10 سالشه، حتی بچه شما 12 سالشه، یا سینه خیز و چهار دست و پا، یا اگه براتون سخته یا برای اونها سخت و مقاومت ایجاد میکنه، تمرین های مشابه این رو انجام بدید. یعنی مشابه سینه خیز رفتن و چهار دست و پا رفتن. این کمک میکنه به یادگیری بهترشون. تمرین کنید، خودتون هم حتی میتونید تمرین کنید. حتی برای بزرگترها گفته میشه که تمرین هایی که دو تا نیم کره مغز رو همزمان فعال میکنه، خیلی خیلی پیشگیری میکنه از آلزایمر بزرگسالان. یعنی خودتون هم میتونید تمرین های مختلفی انجام بدید که این دو تا نیم کره همزمان با هم دیگه فعال بشه. یه تمرینی که معمولا من دوستان توصیه میکنم اینه که مثلا سعی کنید که یه دستتون روی سینه‌تون بالا و پایین بکشین و دست دیگه‌تون روی سینه‌تون مشت بزنید. ببینید این کارو میتونید انجام بدید. و یا دستوراتی که همزمان از دو تا دست استفاده میکنیم یا از هر دو تا پا استفاده میکنیم، خیلی خیلی کمک میکنه. مثل گفتم خدمتتون رژ رفتن ضربدری مثل راه رفتن مانکنی، اینا کمک میکنه که همزمان دو تا نیم کره فعال بشه. یا اینکه تو نرمش ها میبینیم زدن آرنج دست به زانوی پای مخالف، این آرنج دست راست رو به زانوی چپ میزنیم، آرنج دست چپ رو به زانوی راست. و یا سعی کنید این تمرین که من به شما میگم رو مدام توی خونه انجام بدید. در صورتی که من میگم رو، اینا تمرین هست که برای خودتون خیلی خیلی کاربردی، ولی برای بچه هایی که اینها دست چپ و راستشون رو کامل مسلط هستن. دست چپتون رو بذارید رو پای راستتون، دست راست رو گوش چپ، دست چپ رو چشم راست، دست راست رو ابروی چپ، دست راست رو پای راست، دست چپ رو گوش چپ، دست راست رو ابروی چپ، دست چپ رو چشم راست. ببین وقتی مدام شروع می‌کنید این کارو انجام دادن خیلی وقت قاطی می‌کنید. اگر خیلی طول می‌کشه تا به این تمرین‌ها مسلط بشید این کارو بتونید انجام بدید، یعنی هماهنگی دو تا نیم کره مغز خودتون هم ممکنه خیلی زیاد نباشه. مغز هم عین هر ماهیچه‌ای که مثلا توی بدن داریم که نیاز به تمرین داره، مغز هم نیاز به تمرین داره برای اینکه قوی‌تر بشه. و اگه این تمرین رو باشه انجام ندید ممکنه ضعیف هم بشه. پس سینه خیز و چهار دست و پا رفتن رو حتما باید با بچه‌ها کار بکنید اگر نرفتن. به بهانه‌های مختلف میتونید براشون این داستان رو داشته باشید. کتابی رو ما داریم به اسم درمان اختلالات ریاضی که انتشارات فراروان این کتاب رو چاپ کرده، سالیان و سالی که تو مدارس مختلف و مهد کودک‌های مختلف داره روش کار میشه. تو این کتاب ما جداول رشدی رو داریم که مشخص میکنه شما تو هر سنی با بچه‌تون بعد چه کارها و چه بازی‌هایی رو انجام بدید که به حوزه به خصوص یادگیریشون کمک بشه و به خصوص یادگیری ریاضیشون. میتونید کتاب درمان اختلالات ریاضی رو از کتاب فروشی ها تهیه بکنید و جدول الفش رو برای بچه های 0 تا 3 سال چک بکنید. تو جدول الف ما اونجا توضیح دادیم که بچه ها تا 3 سالگی باید چه توانمندی هایی داشته باشن و برای هر کدوم از توانمندی ها تمرین و بازی بهتون معرفی کردیم. تو جدول ب توانمندی های بچه ها 3 تا 6 سالگی، یعنی قبل از اینکه بچه ها وارد مدرسه بشن باید چه توانمندی هایی کسب کرده باشن. باز اونجا شروع کردیم در واقع آیتم ها و مهارت های مختلف رو توضیح دادن و برای هر کدومش راه حل دادیم. جدول جیم رو برای کلاس اول، دال برای کلاس دوم و تا کلاس پنجم اونجا جدول وجود داره که شما میتونید توانمندی بچه هاتون رو از ابتدا چک بکنید و ببینید که آیا توانمندی های لازم رو بچه هاتون کسب کردن یا نه. اگه شما یک بچه ای دارید که مثلا کلاس دوم دبستان هست، باز هم از جدول الف شروع کنید و جدول الف رو باهاشون کار بکنید. اگر بلد بودن برید سراغ جدول ب، بلد بودن برید سراغ جدول جی. من یه توضیح کوتاه هم بگم راجع به دوستانی که سوال میپرسن از من و سوال شخصی راجع به بچه‌شون میپرسن. ببینید، نه در گروه ما نه در هیچ گروه دیگه‌ای هیچ روانشناسی نمیتونه ادعا بکنه که راهکارهایی رو به شما میده بابت مشکلتون که مشکلتون عمیقا حل میشه. ممکنه راه‌های دم دستی و خیلی خیلی کوتاه مدتی بهتون بده که این مشکلات حل بشه، ولی برای حل مشکلات بچه هاتون حتما مراجعه حضوری به یک روانشناس و مشاور داشته باشین. نه فقط پیش من بیاید، منظورم این نیست، منظورم که پیش یک روانشناسی که کارش رو خوب بلده برید. من هیچ وقت ادعا ندارم که روانشناس کودکی هستم که دیگه تمام آیتم های مربوط به حوزه کودکان رو مسلطم و بهترین روانشناس ایرانم، نه. منتها مشکلاتتون رو فقط با تایپ کردن و چت کردن حل نکنید. مشکل ها به سادگی اینجوری حل نمیشه. ما باید بگردیم عمق مشکل رو پیدا بکنیم، علت مشکل رو پیدا بکنیم. اگه یه پدر یا مادر میاد به من میگه بچه‌م وسواس داره، من باید بگردم ببینم چی شده که این بچه دچار وسواس شده، نه مستقیم فقط راهکار درمان وسواس بهش بدم. اگه میگه بچه‌های دیگر رو میزنه، زود نگم اگه کسی رو زد باید تنبیهش کنی، جلوش رو بگیرید، بی‌توجهی کنید و غیره. این باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که حالا داره بچه ها رو میزنه. وقتی مشکل رو ریشه ای حل میکنید مشکل حل میشه. خیلی از پدر مادر دوستان با شنیدن یک جمله فقط مشکل رو حل بکنن، این واقعا راه در واقع راه مناسبی نیست. خب ما تو دفترمون توی تهران خیلی دوستان رو داریم، از بوشهر، از نمیدونم اهواز، بندرعباس، اصفهان، یزد، شمال کشور، شمال شرق کشور، از بجنورد، از تبریز و غیره مراجعه میکنن حضوری برای اینکه مشکل بچه‌شون رو حل بکنن. ما خیلی وقت دوستانی میبینیم توی تهران حضور دارن و میگن مرکز شما مثلا میگن خیلی دوره، ما سعی میکنیم نیایم. میشه با چت جواب ما رو بدید؟ بدون بررسی دقیق، بدون اطلاع از روش‌های تربیتیتون، از تاریخچه در واقع بالینی بچه، مشاهده بالینی بچه، تاریخچه در واقع حوزه روانشناسی، واقعا هیچ وقت نمیشه نظر قطعی و علمی داد، مگر راه حل هایی که همین توی وایبر و واتساپ و تلگرام و غیره دوستان توصیه میکنن، که به نظر من اینا فقط راه حل های قشنگه، یعنی آدم از شنیدنش لذت میبره، میگه چقدر راه حل جالبی، منتها بچه ها همه با هم فرق میکنن، حتی شما دو تا بچه دارید که دوقلو هستن با هم، اینا سیستماشون با هم فرق میکنه، روش تربیتیاشون، روش های یادگیریشون، توانمندیاشون، همه با هم فرق میکنه. پس بیاید فرهنگ رو جا بندازیم که پرسیدن سوال های آنلاین واقعا به این سادگی نیست، که جواب دادنش به این سادگی نیست اگه بخوایم کار علمی انجام بدیم. باز هم عرض میکنم، واقعا برای بازاریابی این موضوع رو خدمت شما عرض نمیکنم، فقط دارم برای این میگم که یاد بگیریم که برای یک سری از مشکلاتمون به روانشناس مراجعه کنیم، و روانشناسی تو اون حوزه کار کرده و قوی هست. با چت کردن، با پرسیدن یک سوال دو خطی و سه خطی و جوابهای یک خطی و دو خطی مشکلات حل نمیشه، و بیشتر داریم روانشناسی و اصلا علم روانشناسی به نظر من آسیب میرسونیم، چون یه نفر تو دو تا سه تا گروه عضو هست، سوالش رو مطرح میکنه، در حد 20 خط جواب میگیره و فکر میکنه همین 20 خط جواب مشکل بچهش رو حل میکنه. بعد از مدتی که حل نمیشه این مشکل، میگه خب پس روانشناسا خیلی به درد نمیخوردن و روانشناسی هم خوب نیست، در صورتی که بیس این مشکل، در واقع بیس این رفتار غلطه. ما باید ریشه ای مشکلات بچه هامون رو حل بکنیم، بگردیم پیدا کنیم، راهکارش رو در بیاریم، علتش رو پیدا کنیم، علت رو از بین ببریم که رفتار هم اصلاح بشه. ممنون از شما که تو این گروه ها حضور دارید. متشکرم. به امید دیدم.